آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح وقت افغانستان و 9 شب وقت واشنگتن است. امروز شنبه 3 عقرب سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 20 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. توجه کنید به سرخط خبرها. توقف فعالیت شفاخانه ها در شرق حلب، ملاقات دونالد ترامپ با میت رامنی و ورود مقام های آمریکایی به استرالیا به خاطر بررسی دوسیه های پناهجویان. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. پس از نشر تفصیل خبرها شما را دعوت میکنیم به شنیدن این گزارش ها. تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر مرمت و بازسازی 14 آبادی باستانی و تاریخی کشور و همچنان گزارش داریم در مورد افزایش فرار باشندگان موصل. پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. توجه کنید به تفصیل خبرها. اردوی پاکستان میگوید که یک طیاره کوچک بی پیلوت هند را پس از آن سقوط داد که حدود 60 متر در داخل کشمیر تحت کنترل پاکستان به پرواز ادامه داد. تا کنون اردوی هند در مورد این ادعای پاکستان اظهار نظر نکرده است. این در حال است که روز شنبه در اثر تبادله آتش بین اردوی هند و پاکستان در امتداد مرز منطقه مورد منازعه کشمیر 4 غیر نظامی کشته شد. سازمان صحی جهان و مقامات صحی حلب می گویند که فعالیت تمام شفاخانه ها در شرق حلب با تعقیب حملات هوایی چندین روزه متوقف شده است. اما یک سازمانی که جنگ سوریه را از نزدیک نظارت می کند گفت که هنوز هم برخی شفاخانه ها در شرق حلب فعالیت دارند. در همین حال سوزان رایس مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا گفت که کشورش با شدیدترین الفاظ حملات هوایی اخیر را که شفاخانه ها را در شرق حلب هدف قرار داده محکوم می کند و از روسیه متحد اصلی بشار الاسد خواست تا برای توقف خشونت ها گام های عملی بردارد. داعش 7 جنگجوی قبایل سنی را به خاطر حمایت از حکومت عراق و 5 منصوب پلیس را در یک شهرک در جنوب موصل کشت. جنگجویان داعش حمله بالای مقام ها و نیروهای مخالف حاکمیتشان را پس از آغاز عملیات بازپسگیری موصل توسط اردوی عراق افزایش دادند. عملیات بازپسگیری موصل در 17 اکتبر توسط نیروهای عراقی و با حمایت هوایی ائتلاف برهبری آمریکا آغاز شد. در این عملیات نیروهای پیشمرگه کرد، قبایل سنی و شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران نیز سهم دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز شنبه با میت رامنی یکی از مخالفین سرسخت خود در زمان مبارزات انتخاباتی امسال دیدار کرد. جیلا سمی با جزئیات بیشتر.
میت رامنی یکی از انتخاب‌های احتمالی آقای ترامپ برای پست وزارت خارجه آمریکا می باشد. میت رامنی از اعضای برجسته حزب جمهوری خواست و نامزد آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 در برابر براک اوباما بود. آقای رامنی پس از دیدار با دونالد ترامپ گفت که دو طرف روی مسائل جهانی یک بحث کامل و عمیق داشتند. دونالد ترامپ و معاون او مایک پنس همچنین روز شنبه با جیمز ماتس جنرال متقاعد نیروهای بحری آمریکا دیدار کردند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که ممکن جنرال ماتس یکی از کاندیدهای احتمالی برای وزارت دفاع آمریکا باشد.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان گفت که گسترش بدبینی ها علیه مردم سایر نژادها و یا پیروان ادیان دیگر تنها ضعیفترین های یک جامعه را آسیب می رساند. او همچنین در مورد رشد حس ملیگرایی در بسیاری کشورها هشدار داد. رهبر کاتولیک های جهان روز شنبه گفت که اکنون در برخی کشورهای جهان به مهاجرین و پناهجویان به دیده دشمن نگریسته می شود. پاپ فرانسیس از هیچ کشور نام نبرد، اما به نظر می رسد که اشاره او در مورد رفتارهای اخیر ضد مهاجرین و ضد مسلمانان پس از انتخاب شدن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا بوده است. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام از ایالات متحده و سایر کشورها خواستند تا توافقنامه‌های تجارت جهانی را ترک نکنند. این رهبران که برای اشتراک در اجلاس سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در پیرو جمع شدند، همچنین خواستار عدم عقب‌نشینی از تجارت آزاد شدند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روز شنبه خواستار باز بودن اقتصاد کشورهای جهان شد. این در حال است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در دوران مبارزات انتخاباتی خود مخالفت شدیدش را با توافقنامه‌های تجارت آزاد ابراز کرده بود. مقام‌های آمریکایی برای بررسی دوسیه‌های پناهجویانی که در جزایر مانوس و نورو در پاپوانیوگینی به سر می‌برند، وارد استرالیا شدند. ژیلا سمی با تفصیل بیشتر.
بر اساس یک توافق تازه بین آمریکا و استرالیا، قرار است بخش اعظم از 1200 پناهجویی که در جزایر به سر می‌برند و خواستار پناهندگی در استرالیا می‌باشند، به آمریکا انتقال داده شوند. مالکوم ترنبل، صدر اعظم استرالیا، گفت که مقام‌های آمریکایی به خاطر آغاز بررسی دوسیه‌های پناهجویان به زودی از استرالیا به جزیره نورو سفر خواهند کرد. توافق انتقال متقاضیان پناهندگی با استرالیا از جزایر نورو و مانوس به آمریکا در حال در هفته گذشته اعلام شد که انتخاب دونالد ترامپ به رئیس جمهور آینده آمریکا عملی شدن این توافق نامه را زیر سوال برده است.
و اوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهور کولومبیا، اعلام کرد که توافق صلح حکومت با شورشیان فارک را پیش از آن که توشیح کند به پارلمان آن کشور خواهد فرستاد. حکومت کولومبیا هفته جاری نسخه تجدید نظر شده توافق صلح با شورشیان فارک را نشر کرد. توافقنامه اصلی حکومت با شورشیان فارک ماه گذشته در یک همه‌پرسی از سوی شهروندان کولومبیا رد گردید، چون بسیاری کولومبیایی ها آن را به نفع شورشیان خواندند. در پی رد آن توافقنامه، حکومت و شورشیان دور تازه مذاکرات صلح برگزار کردند و بخش آن توافقنامه را تغییر دادند. دو طرف امیدوارند تا اکنون پارلمان کولومبیا با تایید نسخه جدید توافقنامه صلح با جنگ 52 ساله در آن کشور نقطه پایان بگذارد. شنوندگان عزیز، تفصیل خبرها در اینجا به پایان میرسد. اکنون شما را دعوت میکنم به نشر بشنیدن گزارش های برنامه این ساعت. میزبانتان ژیلا سمی است. با ما باشید.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سلام شنوندگان عزیز، ژیلا سمی هستم و در بخش گزارش‌ها میزبانی برنامه را بر عهده دارم. گزارش اول از افغانستان است. حکومت افغانستان تصمیم دارد تا 14 آبده تاریخی و باستانی این کشور، از جمله مسجد جامع بزرگ شهر هرات را مرمت و بازسازی نماید. فرنگیان هرات نیز با استقبال از این تصمیم حکومت از رئیس جمهور غنی می خواهند تا با احیای مجدد کارخانه کاشی سازی در مسجد جامع این ولایت به غنامندی بیشتر میراث های فرهنگی در ولایت هرات کمک کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
این گونه به نظر می‌رسد که مرمت و بازسازی آبده‌های تاریخی و اسلامی افغانستان در محراق توجه حکومت این کشور قرار گرفته است. تا جایی که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به وزارت شهرسازی این کشور حکم داده تا شماری از این بناها را در ولایات مختلف کشور سروی و مورد آسیب شناسی قرار دهند. به تازگی یک هیئت 9 نفره از انجینران وزارت شهرسازی برای سروی مقدماتی آسیب‌های وارده به مسجد جامع بزرگ هرات وارد این شهر شدند. این تیم تحقیقاتی موظف است تا بخش‌های مختلف این بنای تاریخی را بررسی و مورد آسیب‌شناسی قرار دهد و در پایان نتیجه کارش را به رئیس جمهور غنی ارائه کند. انجینیر دستگیر صادقیار، مسئول این هیئت، می‌گوید حکومت افغانستان تصمیم گرفته تا 14 آبده تاریخی و اسلامی این کشور را در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ و ننگرهار از بودجه انکشافی خود در سال 1396 شمسی مرمت و بازسازی کند.
این 14 پروژه تحت نام ترمیم و تحکیمات اساسی آبدات تاریخی خوشبختانه مربوط وزارت شهرسازی شد که یک بررسی مقدماتی است. از این جمله مسجد جامع هرات است. دیگر در خود کابل است، قصر دارالامان است، تپه تاج بیگ است، مسجد جامع ایدگاه است، مسجد جامع پل خشتی است، مسجد جامع شاید دوشمشیره است و ساختمان‌های سابقه که در دو طرف دریا در شهر کابل است، باغ سراج است در جلال آباد، احیا و اعمار مقبره امان الله خان است در جلال آباد، در مزار شریف روضه شریف است.
مسئولان فرهنگی هرات نیز میگویند با ترمیم و بازسازی بخش‌های مختلف مسجد جامع این بنا برای صدها سال دیگر حفظ خواهد شد. آریا رئوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید از نگاه تکنیکی مسجد جامع بزرگ این ولایت با تهدیدهای زیادی روبروست که نیاز به یک بودجه دوامدار برای مرمت دارد.
مسجد جامع بزرگ هرات در حال حاضر از نظر استحکامات اگر صحبت بکنیم، چه از نظر تزئینات و امکانات رفاهی، شدیداً دچار مشکل هست. تزئینات مسجد جامع که یک بخش بزرگش هست، اکثریت قسمت‌های کاشی‌ها متأسفانه آسیب دیده در طول سال‌های متمادی. یک قسمتی از کتیبه‌ها رو میتونم بگیم که در حال فرو ریختن هست. بام‌ها از قسمت‌های زیاد نم رطوبت و داخل دعوت میکنه که خطرناکه برای آینده ای بنا. سیستم گرما و سرما وجود نداره و بسا نقاط دیگه که در کل اینا نیاز به ترمیم اساسی داره.
از جانب دیگر فرهنگیان هرات این تصمیم حکومت را در راستای حفظ میراث‌های فرهنگی و محفوظ ماندن بناهای باستانی افغانستان مؤثر عنوان می‌کنند. همایون احمدی یکی از کارمندان بخش آبده‌های تاریخی ولایت هرات همچنان از سران حکومت می‌خواهد تا با راه اندازی مجدد کارخانه‌های کاشی‌سازی معرق و هفت رنگ در مسجد جامع این ولایت به زیبایی آبده‌های تاریخی توجه بیشتر کنند.
ما فقط از دولت مرکزی تقاضامند بر اینیم که یک بودجه خاص در قسمت ترمیمات اماکن مقدس نه تنها مسجد جامع از طریق یک نهاد یا مربوط وزارت اطلاعات فرهنگ یا وزارت شهرسازی داده بشه و در قسمت احیای مجدد کارخانه کاشی سازی توجه شایان به خرج بدن که بتونیم زیبایی آبده های تاریخی ولایت هرات با همی تزینات مجدد کاشیکری ها و همچنین نصب کتیبه ها پس دوباره ای را نمایان کنیم و منیس یکی از بناهای تاریخی برای جهانیان عرضه کنیم.
مسجد جامع بزرگ هرات یکی از آثار ماندگار دوران حاکمیت غوری هاست که در سال 597 هجری قمری توسط سلطان غیاث الدین غوری با استفاده از گل و خشت به صورت پخته ساخته شده است. اما جنگ‌های داخلی و عدم توجه به آن سبب شده که این آبده تاریخی آسیب ببیند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
و گزارش بعدی، عدم موجودیت امنیت و زیربناها و تبعیض و ذهنیت‌های منفی در جامعه سنتی در برابر زنان تجارت پیشه در افغانستان، تجارت زنان افغان را با دشواری‌های مواجه ساخته است. وزیر امور زنان می‌گوید هرچند بخش بزرگ از سکتور خصوصی افغانستان توسط زنان مدیریت می‌شود، اما دستاوردها و پیشرفت‌های اقتصادی زنان افغان شکننده است و حکومت باید روی توانمندسازی زنان بیشتر تمرکز کند. همکارم اسیب مودودی گزارش می‌دهد.
کافه بارانا یکی از نمونه های از حضور زنان در بازار کار افغانستان است. این کافه چند پیش توسط سه بانوی افغان ایجاد شد که برای دست کم 10 نفر فرصت کاری را فراهم ساخته است. آمارها نشان می دهند که در 15 سال اخیر 1300 جواز تجارت به نام زنان صادر شده است. 800 شرکت خصوصی نیز توسط زنان مدیریت می شوند.
در سیر 15 سال آخر هیچ ارگان ملی و بین‌المللی کار اساسی در قسمت بهبود کیفیت تولیدات خانما انجام ندادن که اول کیفیت کارشان را بهتر بسازن، بعد از اینکه کیفیت کارشان را بهتر ساختن اونا را به بازارهای ملی و بین المللی دائمی وصل کنن، بدون از اینکه اونا را به نمایشگاه بسیار موقتی ببرن که تولیدات خود را به فروش برسانن.
اما نبود امنیت، نبود زیربناها، مشکلات بازاریابی و ترانسپورت، تبعیض و ذهنیت‌های منفی نیز بر تجارت زنان اثر گذاشتند. زهرا جعفری که یک تجارت کوچک را در غرب کابل رهبری می‌کند، از تکتانه‌های بلند قرضه‌های بانکی شکایت دارد.
اگه فایده‌اش کم بشه برای خانم ها، یک تخفیف داده شود، خب خانم ها میتونه از قرضه بگیره. دمی تجارت خو یادمی یک دکان واس کنه یا تجارت خره زیاد کنه، ولی خانم ها نمیتونه به خاطر فایده ازو زیافه.
اینجا هم از روز جهانی تشبث زن با رونمایی از تندیس بیبی خدیجه بزرگداشت شد.
خودکفایی اقتصادی زنان نه تنها بر اعتماد به نفسشان تأثیر مثبت داشته، بل در پیشرفت جامعه و خانواده‌هایشان نیز نقش مهمی را بازی میکنند.
با این حال سازمان ملل متحد میگوید که با همه پیشرفت‌هایی که زنان افغان در تجارت و صنعت به دست آوردند، هنوز هم حقوق اقتصادی آنان به گونه کامل تحقق نیافته است.
پیشرفت های قابل ملاحظه صورت گرفته اند، اما هنوز هم حقوق اقتصادی زنان به گونه کامل تحقق نیافته است و متاسفانه این یک تشویش بزرگ است که مسیرهای کنونی ما را به تساوی جنسیتی که خواهان آن هستیم نمی رساند.
آمارها نشان می دهند که 3000 زن در افغانستان در بخش های گوناگون و از جمله در صنایع تولیدی، ساختمان، خدمات، صحت و معادن فعال هستند. زنانی که حکومت میگوید مشکلات فراراه فعالیت های اقتصادیشان را شامل اجندای ملی ساخته است تا در سطح بلند برای رفع آنها تلاش صورت بگیرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از استودیوهای رادیو آشنا صدای آمریکا در واشنگتن می‌شنوید. در این بخش برنامه گزارش داریم در ارتباط به عراق. بیش از یک ماه از آغاز جنگ برای بازپسگیری شهر موصل عراق از دست گروه داعش می‌گذرد. ملل متحد از افزایش فرار مردم از ساعات پرجمعیت شهر تحت محاصره موصل گزارش می‌دهند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را از قدیر مشرف می‌شنوید.
ملل متحد از 3 برابر شدن شمار بجا شدگان داخلی عراقی ها طی 2 هفته اخیر در شهر موصل خبر داده، می گوید که رقم آنان از 22,000 اکنون نزدیک به 60,000 نفر رسیده است. اسناد ملل متحد نشان می دهد که نیمه از افرادی که منازلشان را در موصل ترک می کنند، کودکان، زنان، دختران و خانواده هایند که سرپرستی آنان را زنان به عهده دارند. این گروه ها بیشتر قربانی سوء استفاده های جنسی و سایر رویدادهای نقض حقوق بشری می گردند. جنس لرک، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد می گوید مردم تلاش می کنند خود را به مناطق مسئول برسانند، اما در مسیر راه با خطرات و مشکلات عدیده مواجه می گردند.
They face risks from direct and indirect fire.
آنان با خطرات مستقیم و غیر مستقیم مواجه هستند. آتش سوزی، بقایای مواد منفجر ناشده که در روی زمین وجود دارد، بمهای جاسازی شده در زیر زمین و حتی احتمال انتقامگیری جنگجویان گروه داعش را نیز شامل می شود. این را هم شنیده ایم که در گذشته جنگجویان از مردم شهر به صفت سپر انسانی استفاده کرده اند.
جویل ملمن، یک سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM که به تازگی از عراق برگشته، در ژنو به صدای آمریکا گفت که بیشتر از تحمل و بردباری خانواده هایی که بسیاریشان چندین بار مجبور به ترک منازلشان شده اند، شگفت زده شده و تحت تاثیر قرار گرفته است. آقای ملمن به صدای آمریکا گفت آسایش و راحتی که آن مردم به خاطر رهایی از جنگ و قید گروه داعش به دست آورده بودند قابل احساس و لمس بود.
به نوعی که آنان انواع تهدیدها و ظلم و ستمی را که به گونه وقفه‌ای توسط افراد مسلح در شهرهای کوچک شاهد بودند بیان می کردند، اکنون بسیار خرسند بودند که آن همه ارهاب و ترس پایان یافته و رهایی یافتند. آنان می گفتند که کودکانشان پس از این در بازارها به بردگی جنسی فروخته نمی شوند. آنان گفتند که به یک نوع ضمانت نیاز دارند که دیگر همچون رویدادها در 5 تا 10 سال آینده اتفاق نمی افتد.
بیش از 100 اداره بین المللی و امدادرسانی خصوصی بشری ملل متحد به آسیب دیدگان عملیات کنونی شهر موصل عراق همکاری می کنند. آن ادارات بر اساس گزارش ها به طور فزاینده درباره توانایی خانواده های گیرمانده در مناطق جنگی ابراز نگرانی کرده، می گویند که نمی توانند به مناطق مسئول خود را رسانده و کمک ها را دریافت کنند. ملل متحد هشدار می‌دهد که نزدیک به 1 میلیون نفر ممکن در خطر شدید و بزرگ نشانزنها، گلوله‌باری متقابل، مواد انفجاری تعبیه شده در زمین و سایر خطرهای احتمالی قرار داشته باشند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش برنامه، تجارت آزاد یا تجارت بین‌المللی با محدودیت‌های کمتر و گمرک کمتر شاید در جمع مسائل باشد که در اداره جدید ترامپ بازنده خواهد بود. قرارداد شراکت فرا اقیانوس آرام اساساً در کنگرس رد شده است. نفتا یا قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی که در سال 1994 منعقد شد شاید دوباره مورد مذاکره قرار گیرد و شرکای اروپایی واشنگتن نگرانند که TTIP یا پیمان تجارتی و سرمایه گذاری فرا اتلانتیک نیز در مخاطره قرار دارد. قرار گزارش مل آرسیگا خبرنگار صدای آمریکا، تحلیلگران شعارهای حمایتی در طول یک دور انتخابات پر سر و صدا را مسئول رشد احساسات ضد تجارت می دانند. این گزارش را از من ژیلا سمیعی می شنوید. شراکت فرا اقیانوس آرام یا TPP قرارداد تجارت آزاد بین 12 کشور است که در مجموع برابر به 40% از محصولات اقتصادی تمام جهان می شود. اما این قرارداد به جایی نخواهد رسید و شرکای اروپایی امریکا حراس دارند که تحت اداره دونالد ترامپ قراردادهای مشابه دیگر با امریکا هم به خطر مواجه گردند. سسیلیا مالمسترم، کمیشنر امور تجارتی اتحادیه اروپایی، می گوید
We don't really know what would happen. There is strong reason to believe that there would be a pause.
ما واقعا نمی‌دانیم چی اتفاقی خواهد افتاد. دلایل قوی وجود دارد که پیمان تجارتی و سرمایه گذاری فرا اتلانتیک نیز متوقف شود و این قرارداد در جمع اولویت‌های عمده اداره جدید نباشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، در جریان مبارزات انتخاباتیش گفته بود که قراردادهای تجارتی بعد مانند قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا را فسخ خواهد کرد. این پیمان به گفته آقای ترامپ مسئول از بین رفتن میلیون ها شغل برای آمریکایی ها شده است. اما بل گالسون، کارشناس سیاسی، میگوید نفتا با وجود خالیگاه‌هایی که دارد در ایجاد یک زنجیره تأمین نیازمندی‌های قاره آمریکا کمک کرده و صنعت موتورسازی در ایالات متحده را در جهان رقابتی تر ساخته است.
If that relationship were to be disrupted, then it could have serious consequences, and it's not clear to me that it would have the effect.
اگر در این روابط و ارتباطات خلل وارد آید، می‌تواند عواقب جدی را در پی داشته باشد. جف کینگستون، رئیس بخش مطالعات امور آسیا در پوانتون تمپل در ژاپن، میگوید فسخ قراردادهای تجارتی به ویژه در آسیا فرصتها را از دست میدهد.
Clearly Trump's election will definitely amplify those concerns and anxieties.
کینگستون میگوید از قبل هم در مورد اعتبار ایالات متحده به عنوان یک شریک در آسیا نگرانی های وجود داشته است و واضح است که انتخاب ترامپ این نگرانی ها و استراب ها را افزایش خواهد داد. همچنان تصور میکنم که این به مفهوم آن است که نفوذ امریکا در کشورهای آسیایی هم کاهش خواهد یافت. بیجینگ در پاسخ به تهدیدات دونالد ترامپ در افزایش تعرفه‌های گمرکی بر تولیدات چین، هشداری‌هایی را مبنی بر امکان یک جنگ تجارتی داده است، به این مفهوم که چین گفته است تمام سفارشات فابریکای آمریکایی را فسخ کرده و یا مقررات سخت گیرانه‌تری را بر شرکت‌های آمریکایی که با چین معاملات دارند وضع خواهد کرد. ویلیام گالستون، تحلیلگر در انستیتوت بروکنز، میگوید
The idea that this is a one-way street and we can threaten China and China can't threaten us back.
مفکوره این که این یک جاده یک طرف است و ما می توانیم چین را تهدید کنیم و چین ما را تهدید کرده نمی تواند به نظرم بسیار سادگی است. گالستون هشدار می دهد که اگر رهبری در شرق آسیا گرفته نشود چین این کار را خواهد کرد. او می گوید پیامد همچون موقفه برای ایالات متحده خوشایند نخواهد بود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان به سرعت در حال پر کردن خالیگاه است و پیشنهاد ایجاد زون تجارت آزاد منطقوی خود را در نشست اقتصادی آسیا اقیانوس در هفته جاری در پیرو ارائه خواهد کرد.
داستان‌های از رادیو آشنا، صدای آمریکا،
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از ولایات و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3، آسمان آفتابی. جلال آباد 8، منفی 3، آسمان پوشیده از ابر. خوست 20-11، آسمان پوشیده از ابر. هرات 8، منفی 6، آسمان قسمان ابرآلود. مزار شریف 1، منفی 7، احتمال برفباری. قندهار 19-4، آسمان صاف. بامیان 11 منفی 2 پوشیده از ابر. قندوز 8 منفی 1 30% احتمال بارندگی پیش بینی شده است. بغلان 7-1 80% احتمال بارندگی پیش بینی شده است. و غزنی با بلندترین درجه حرارت 16 و پایین ترین 2 درجه سانتیگراد با آسمان پوشیده از ابر پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. اردوی پاکستان میگوید که یک طیاره کوچک بی پیلوت هند را پس از آن سقوط داد که آن طیاره حدود 60 متر در داخل کشمیر تحت کنترل پاکستان به پرواز خود ادامه داده بود. تا کنون اردوی هند در مورد این ادعای پاکستان اظهار نظر نکرده است. سازمان صحی جهان و مقامات صحی حلب میگویند که فعالیت تمام شفاخانه ها در شرق حلب به تعقیب حملات هوایی چندین روزه متوقف شده است. اما یک سازمانی که جنگ سوریه را از نزدیک نظارت میکند گفت که هنوز هم برخی شفاخانه ها در شرق حلب فعالیت دارند. داعش 7 جنگجوی قبایل سنی را به خاطر حمایت از حکومت عراق و 5 منصوب پلیس را در یک شهرک در جنوب موصل کشت. جنگجویان داعش حمله بالای مقام ها و نیروهای مخالف حاکمیتشان را پس از آغاز عملیات بازپسگیری موصل توسط اردوی عراق افزایش دادند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، روز شنبه با میت رامنی، یکی از مخالفین سرسخت خود در زمان مبارزات انتخاباتی امسال، دیدار کرد. میت رامنی یکی از انتخابهای احتمالی آقای ترامپ برای پست وزارت خارجه آمریکا می باشد. دونالد ترامپ و معاون او مایک پنس همچنین روز شنبه با جیمز متیس، جنرال متقاعد نیروهای بحری آمریکا، دیدار کردند. رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که ممکن جنرال متیس یکی از کاندیدهای احتمالی برای وزارت دفاع آمریکا باشد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، گفت که گسترش بدبینی‌ها علیه مردم سایر نژادها و یا پیروان ادیان دیگر تنها ضعیف‌ترین‌های یک جامعه را آسیب می‌رساند. او همچنین در مورد رشد حس ملی‌گرایی در بسیاری کشورها هشدار داد. رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام از ایالات متحده و سایر کشورها خواستند تا توافقنامه‌های تجارت جهانی را ترک نکنند. مقام های آمریکایی برای بررسی دوسیه های پناهجویانی که در جزایر مانوس و ناورو در پاپا نیوگینی به سر میبرند وارد استرالیا شدند. بر اساس یک توافقنامه تازه بین آمریکا و استرالیا قرار است بخش اعظمی از 1200 پناهجویی که در آن جزایر به سر میبرند و خواستار پناهندگی در استرالیا میباشند به آمریکا انتقال داده شوند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می‌رسد. ساعت 7 شام دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود. اما اکنون شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی که از پراگ نشر می‌شود و تا چند لحظه دیگر روی همین موج آغاز خواهد شد. روزتان خوش، خدا نگهدار.